همونطور که در مجموعه خبرها به خصوص خبرهای ساعت 14 امروز هم شنیدید، حجم مانداب‌ها در منطقه آقنای استان گلستان که از چند روز گذشته با افزایش حجم آب روبرو بود نسبت به دو روز گذشته کاهش پیدا کرده. به طور زنده و مستقیم با معاون و سخنگوی محترم ستاد مدیریت بحران کشور آقای دکتر سعیدی صحبت میکنم. دکتر بهنام سعیدی، وقت بخیر، درود بر شما. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه هموطنان عزیزمون در سراسر کشور.
وضعیت موجود رو میفرمایید، آیا بحرانی است یا اینکه کاملا کنترل شده است؟
نه، در آبلا وضعیت کاملا کنترل شده هست با توجه اون سیلبند که در یک گوشه از شهر شکسته بود، بالاخره آب وارد شهر شده بود. اما با ترمیم شکاف اون سیلبند الان از ورود سیلا به شهر آقلا کاملا جلوگیری شده. اما مشکلی رو که وجود داره، حرکت روانه آب به این شهر بود که سطح آب الان کاملا فروکش کرده و ارتفاع آب به این چیزی حدود 30 تا 40 سانتی متر و الان مشکل خاصی رو ندارن و دارن تلاش میکنن که آب رو از منازلی که وارد شده یا از سطح خیابان ها با پمپاژ کردن یا ایجاد کانال های انحرافی آب رو از اون 10-15% رو که از شهر آب گرفتگی هست آب رو تخلیه بکنه.
وضعیت امداد رسانی که صورت گرفت میدونم با دشواری متعدد ولی تونست به سرانجام برسه، وضعیت ترمیم مناظر و همچنین ارزیابی کیفی یا معاینه فنی ساختمان‌ها در این مناطق چطور؟ چون نگرانی‌های زیادی رو در پایه از خبرها داشتیم طی دو ماه گذشته بعد از جاری شدن سیل، یک ماه گذشته بعد از جاری شدن سیل که همچنان هم پابرجاست.
ببین، من باید این خبر رو به اطلاع مردم از این برسونم که عملیات ساخت و تعمیر مسکن‌های خسارت دیده از سیل با تعیین استان‌های معینی رو که برای هر استان سیل زده و حتی برای هر شهرستان در نظر گرفتن، برای مثال برای خود آقلا الان استان خراسان رو در زمین بنان استان مهم مشخص شده و برای شهرستان گمیشان هم استان گیلان. الان روند ساخت و تعمیر مسکن‌های خسارت دیده در این شهرستان‌ها شروع شده و برای سایر استان‌هایی رو هم مثل لرستان که بالاخره اونجا دیگه اصلا آبی جاهایی رو که زمین مشخص هست عملیات ساختساز شروع شده و واحدهای تعمیری هم به همین صورت.
آنچه که در خوزستان و همچنین روستاهای اونجا هست چطور؟ از فرصت میخوام استفاده کنم، خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، در خوزستان هم ببینید، بالاخره الان دیگه خوزستان کاملا کنترل شده و وضعیت دیگه
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سعیدی.
بازگشت مردم عزیز رو داریم به روستاهایی رو که
تخلیه
شده بودن، مثلا زیادی روستا تخلیه شده بود، الان عملیات بازگشت رو دارن به مناطق دیگه کاملا هم شده و جاهایی رو هم که خسارت دیدن تیمهای ارزیاب در حال بررسی خسارت ها هستن و شناسایی اگه منازل مسکونی باشن احداث دارن یا واحدهایی رو که نیاز به تعمیر داره. همچنین تیم ارزیاب در حال ارزیابی خسارت هایی رو که به زیر ساخت ها اتفاق افتاده، آب، برق و همچنین کشاورزی رو که بالاخره در خسارت های زیادی رو دیدن الان در حال بررسی هستن و جاهایی رو هم که توی منازل مسکونی الان امکان تعمیر وجود داشته باشه، بالاخره بنیاد مسکن اونجا حضور داره و کار خودش رو شروع کرده.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سعیدی، معاون محترم ستاد مدیریت بحران کشور و سخنگوی این سازمان.
متشکرم. من برای شما آرزوی موفقیت رو بردارم.
خواهش میکنم.
خدا را کرد.
با پوزش از تغییراتی که در کیفیت صدای مصاحبه با آقای دکتر سعیدی داشتم درباره توقف ورود آب به آقلا صحبت میکردم، آخرین وضعیت و همچنین اشاره کوتاهی هم به وضعیت امدادرسانی و مهار پیامدهای سیل در لرستان و خوزستان پرسیدیم. در حالی که ساعت 19 و 40 دقیقه و 40 ثانیه را نشون میده، آقای محمدعلی از اتحادیه طلا و جواهر پیش ما هستند در طریق تلفن، البته تا درباره آخرین قیمت بعد از ظهر است امروز سکه و طلا اطلاعاتی رو در خیر شما شنوندگان بگذارن. سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه، همچنین شنوندگان خوب برنامه شما.
سپاسگزارم،
در خدمت شما هستم. تقریبا میشه گفت دیگه آخرین اخبار بازار طلا در روز دوشنبه.
خیلی متشکرم. لحظات پیش شنیدم که سکه به حدود 700 هزار تومان رسید. داره
چیزی که من دارم به عنوان شنیده ها و اون چیزی که باید گفت فرض بذارم.
آقای محمدعلی یه بله بگید بالاخره برای چند
ان شاء الله. من آقای خیرخواه، من همیشه به دنبال این بودیم، به نوعی اینجوری میگیم از زبون فعالین این سنت بگیم، به دنبال این هستیم که این تثبیت و ثبات در قیمت ها خیلی کمک میکنه به تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه خرید طلا در بازار. متاسفانه این نوسانات اولین کاری که کرده ضرری که میزنه هم بازار رو داده صدد و تقریبا کم رو نرکه، هم من تولید کننده سفارش ندارم.
درسته.
اگر اتفاقی هم که صنف زرگران میفته امروز میره توی آب شده و خریده سکه، اینم برای من آخرین... هیچ منفعتی نداره.
آخرین وضعیت رو میفهمید؟
حتماً. هر اونس جهانی طلا 1279 دلار و 30 سنت، هر اونس نقره 15 دلار، هر اونس پلاتین 903 و هر اونس پالادیوم 1459 دلار. و اما قیمت هر مثقال طلای 17 عیار در بازار تهران 1,927,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 444,850 تومان. و اما قیمت سکه طلای قدیم 4,700,000 تومان. شما درست شنیدی های خیرخواه، سکه طلای قدیم رو شنیدید. و اما سکه امامی، هر قطعه سکه امامی 4,920,000 تومان، نیم سکه 2,720,000 تومان، ربع سکه 1,730,000 تومان و آقای خیرخواه سکه های گرمی 970,000 تومان. من جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض بکنم قیمت ها نسبت به دیروز کاهشی تره، همچنین در وضع اونس جهانی و فلزات قیمتی کاهش تقریباً تشکیری رو ما در وضع قیمت فلزات قیمتی داریم مشاهده میکنیم و اینها تاثیر خودشو مطمئناً روی قیمت‌ها در داخل کشور هم میذاره. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای محمدعلی از اتحادیه طلا و جواهر در تهران که آخرین نرخ‌ها رو در اختیار شنوندگان گذاشتید. عصر خوب براتون آرزو میکنم.
خدا حافظ شما باشه. انشاءالله.
همونطور که در آغاز برنامه هم اشاره کردم، نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی آقای سید حسن علوی با هشدار نسبت به وضعیت سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن گفتن در چند سال اخیر سایت‌های اینترنتی در عرصه مسکن کار خودشون رو آغاز کردن و عملاً میشه گفت این سایت‌ها جای پای خود رو میان مشتریان و مردم باز کردن. ایشان اضافه کردن پلیس فتا به تخلفات سایت‌های اینترنتی فروش مسکن ورود کنه، در این خصوص که و به ویژه در حوزه تخلفاتی که از منظر ایشون مطرح شده به طور زنده مستقیم صحبت میکنم با آقای علوی تا توضیحات بیشتری بدن که انتظارشون چیست و این تخلفات چه اثری روی خرید و فروش مسکن گذاشته. آقای علوی سلام و درود بر شما.
سلام خیلی بنده هم خدمت جنابالی همکار محترم و همینطور شنوندگان محترم این خبر از سلام محترم دارم.
خب توضیح میفرمایید، مقدمه رو اشاره کردم.
عرض کنم بله، اونطوری که توضیح فرمودی بالاخره از طریق این سامانه و از طریق به سامانه املاک ملکی در واقع خرید فروشایی رو دارن انجام میدن و این خب در سطح کشور فعال شده. منتها اونطور که واقعیت داره اینه که قاعدتا در بحث معاملات ملکی اصولا کدهای رهگیری هست و اگر کسی تخلف کنه به سرعت مشخص میشه. در بخش این سامانه به اطلاع اینترنتی اینا دچار سری مشکلاتی میشه، احتمالا چون رهگیری نشه و اگر احتمال معامله هایی بشه که این توسط افراد مختلفی ورود کنن و بخوان به اطلاع در این بخش اشتباهی یا احتمالا خدای نکرده کلاهبرداری چیزی اتفاق بیفته، این دچار مشکل میشه. بنابراین کنترل اینها شاید بتونه یه مقداری هم سخت باشه، همین که بالاخره چون تجربه اساسی هم در کشور نیست قاعدتا باید توسط یک نهادی مثل پلیس فتح حتما اینا باید کنترل بشه که یه موقع بالاخره تا چون در این سیستم و در این بخش بهترین سامان ها قاعدتا اشتباهات و شاید کلک هایی زده بشه که بالاخره مالک رو دچار مشکلات عدیده ای بکنن. حالا درسته اینا از طریق مختلفی ثبت‌نام میکنن و بالاخره این معاملاتی انجام میشه، ولی اگه زمانی بشه که پیش بیاد در فضای مجازی اشکالاتی پیش بیاد یا احتمالاً به اصطلاح اختلافاتی ایجاد بشه، این رهگیری این مسائل رو شاید یه مقداری مشکل کنه و دچار اشکالاتی بشه. به خاطر همین بود یه مصاحبه‌ای که بنده داشتم عرض کردم که قاعدتا اینا باید از طریق پلیس فتا پیگیری بشه. این موضوع هم مثل خیلی از موضوعهای دیگری که در فضای مجازی اشکالات و اختلافاتی رو ایجاد میکنه قاعدتا باید این تحت کنترل باشه. حالا خیلی از سایت ها ورود کردن، خیلی از افراد اومدن برای خودشون یه سایتی رو تشکیل دادن و ورود کردن و از این طریق داره معاملاتی رو انجام میده. البته خود این باعث میشه که بخشی از بنگاه‌های معاملاتی هم شاید اون کار اساسی خودشون رو از دست بدن. این هم نیاز هست که به هر حال یک نظم و نسقی و نظاممند بشه. یعنی اگه نظاممند بشه
آقای علوی، ببینید این موضوع کاملا به نظر میاد که به راحتی قابل حل خواهد بود. همطور که اتحادیه مشاورین املاک در کشور وجود دارن، چرا شما در کمیسیون از اونها دعوت نکردید مثلا اتحادیه مشاورین املاک کشوری بیان و با توجه به رویکرد فناورانه که در کشور به سرعت در حال گسترش هست، اینها بخشی رو برای فناوری های نو و خدمات اینچنینی در نظر بگیرن؟
ما هنوز جلسه در این منظور بخاطر به این منظور نداشتیم.
خب نمیخواید چنین کاری رو بکنید؟ ببینید که شما یه سازوکار دیگه ای هم اجازه بدید. آقای علوی،
در واقع برای ما یه موضوع جدیدی بود.
آقای علوی،
بله.
شما یه کار دیگه هم کردید از طریق تصویب قوانین دیگری، مثلا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه رسانه‌های الکترونیک نظارت بر سایت ها رو اونجا میبایستی که حتما مجوز مخصوص صادر بشه و این باید در صفحه اول سایت دیده بشه. نکته دومی که شما در وزارت صنعت معدن تجارت هم قانون رو گذاشتید که باید حتما فعالان کسب و کارهای نو اینماد بگیرن که اون هم با یک کلیک من کاربر به راحتی اعتبارش رو میسنجم و به راحتی میتونم دسترسی های شفاف بهش داشته باشم. غیر از این هرچی باشه خلاف قانون، تو این همگرایی چرا نرفتین؟
من عرض کنم چون همونطوری که خدمتتون عرض کردم هنوز کمیسیون عمران بر این موضوع در واقع ورود نکرده، به خاطر اینکه قاعدتا باید از بیرون یا از طریق وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها یا نهاد مردمی یک موضوع یه طرحی رو به ارائه بدن و بگن که همچین کاری یا همچین طرحی رو می‌خوایم بررسی کنیم و این قاعدتا در بعد در بخش مسکن میاد وارد کمیسیون عمران میشه.
به نظر شما این کار کار سخت تر کردن نیست آقای علوی؟ ما یه سامانه املاک هم داشتیم که املاک و مستغلات که قرار بود وزارت راه شهرسازی انجام بده، وزارت راه شهرسازی هر کاری کرد غیر از این کار.
بله عرض کنم این مورد درست میفرم. ما مدتی است که در کمیسیون عمران هم دور قبل دور مجلس نهم و این مجلس بارها از وزارت راه شهرسازی خواستیم که یک طرح جامعه مسکن رو ارائه بده. این تدریج وقتی طرح جامعه مسکن ارائه بشه همه این مسائل رو با خودش داره. به این طریق هم باید بالاخره بحث معاملات ملکی هم شیوه‌هاش مشخص بشه و از طریق کمیسیون عمران اون همونطوری که قانونمند بشه و نظاممند بشه. ولی خب متأسفانه اینا رو تاکنون ارائه نکردن. این تدریج ما ورود خواهیم موضوع رو در دستورکار کمیسیون عمران قرار خواهیم زد. حتما برای این که بتونیم در واقع کارگروهی هم تشکیل بدیم برای این موضوع حتما دعوت خواهیم کرد، هم از کارشناسان املاک و کسایی که در این حوزه کار میکنند.
شما نهاد دارید، نهاد دارید، اتحادیه مشاورین املاک، اتحادیه کشوری،
بله
اتحادیه مشاورین املاک. به هر حال امیدوارم که شاهد تغییرات خوب باشیم.
بله ان شاء الله. نه بیشتر این کارو خواهیم کرد، چون اگر این گسترش پیدا کنه قابل کنترل دیگه نخواهد بود. حتما
امیدوارم
یک سامانی پیدا کنه که به اصطلاح فروشنده و خریدار با طبق خاطر بتونن این کارو انجام.
آقای علوی، بداد 26% مستاجرین کشور هم میرسید. 26% جمعیت کشور میدونید که مالکین مالک نیستن و مستاجرن. آیا ممکنه پیش از اینکه دوره نمایندگی شما و همقطارانتون در این دوره مجلس تموم بشه، واقعا یک کار مهم ملی دیگران به سرانجام برسونید و اون اصلاح و یا ایجاد قوانینی برای اجاره نشینی در ایران هست؟
بله، عرض کنم،
چون میدونید که مردم در تنگنای سختی هستند. بله، و فقط دارن حرمت میگذارن. همین،
نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه، انتظار داریم که ما در فروردین ماهمون یا تا این تاریخ تقریبا تا نهم اردیبهشت که سال 98 میگذره، نسبت به سال گذشته 62% خرید و فروش املاک در واقع کاهش پیدا کرده و این نشون میده که یه مقداری عرض و تقاضا داره دوباره به هم میریزه و از طریق ظرفیت در واقع خرید دیگه تکمیل شده و کسی قادر نیست که تقریبا بره املاک رو با مسکن رو با قیمت خیلی بالا بخره. در نتیجه خب خیلی طبیعی است که
ارتز ظرفیت خرید تکمیل نشده، ظرفیت
توان مالی
توان مالی
در از این خانواد در واقع اجازه در خرید رو نمیده.
بله.
و این باعث شده که مشکلات رو ایجاد کنه و قاعدتا به تعداد مستاجرین افزایش پیدا کنه. حالا از یک طرف ما خوشحالیم که قیمت مسکن به هر شکلی شده بلکه پایین بیاد، تا چون قیمت در واقع هزینه اجاره مسکن هم به نحوی منبعث و متأثر از قیمت ساختمونه یه بخش.
خب.
و این باعث میشه که یه مقداری قیمت اجاره خونه بیاره پایین. خب این ما فعلا هنوز مشخص نیست، این افق روشن رو تو کشور نمیشه در واقع مشخص کرد که حتما ارزش ساختمون پایین میاد یا بالا میره.
چرا نمیشه؟ چرا آقای علوی؟
به خاطر این که قیمت ها خیلی نوسان داره. همین امروز من
اشکالی نداره، اشکالی نداره
که به سه آسانسور چند ماه پیش 70 میلیون تومان هزینه بوده ولی حالا میخواییم نصف کنیم 320 میلیون تومان درخواست کرده.
خب همین
قیمت نیست رو مسکن دیگه گرونش میکنه.
البته من خیلی تعجب میکنم آقای علوی، اینا رو میشنوم از شما، خیلی تعجب میکنم. شما اگه به همون شرکت آسانسور سر بزنید یا خیلی از بخشای دیگه و اساسا توی صنعت ساختمان، شما شفافیت سرمایه گذاری و قیمت گذاری رو پیدا نخواهید کرد.
بله،
من تعجب میکنم. یعنی الان اگر قرار باشه این مطالب از دید شما در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مقفول باشه، تقریبا برای ما مردم دیگه کار تمومه.
نه، میخوام عرض کنم که ببینید قیمت ها اینقدر در نوسانه که اصلا واقعا نمیدونه.
سازوکار اقتصادی میخواد آقای علوی. آقای علوی، سازوکار اقتصادی میخواد. یعنی شما خودتون
مگه کمیسیون عمران، مگه مجلس برای محیط کسب و کار ده ها مورد قانون دست نکرده؟ ما 4-5 مورد قانون برای بهبود در تصویر محیط کسب و کار.
آره، ولی
اون چی که مهمه و مشکل امروز در مملکت و قابل توجه اینه که اجرای قانون مهمه، وگرنه حالا تعدد و تکثر قانون نمیتونه به خودی خود
50% نصف رأی من. یعنی آقای علوی، یعنی اگه برگ رأی اون تا بزنم نصفش کنم، نصف رأی من به شما برای قانونگذاری بوده، به شما نمایندگان عرض میکنم. نصف دیگه رأی من نوشته نظارت در حسن اجرای قانون. ولی این یکی
به حدی کار فراونه که نظارت بر این کارا واقعا کار ساده ای نیست.
خب دیگه حالا اینم یه ماجراست.
تحت کنترل دولت قاعدتا کارش همینه. ما هم نظارت میکنیم. ببینید شرایط یه جوریه که نمیشه کمیسیون عمران یا کمیسیون قضایی یه دفعه بیاد رو همه ساختمون هیچ کاری انجام نده، فقط بیاد زوم کنه ببینه ساختمون ها چطوری درست میشه و چقدر فروخته میشه. این کار ما هم نیست واقعا.
کار
قانون رو ببینید چقدر تونستیم اجرا کنن و چقدر دولت تونسته اجرای قانون کنه.
در از همین مجلس شما
در خیلی جاها دولت نتونسته تا اون قوانینی که متوقف شده و ابلاغ شده برای در واقع اجرا بشه. این یه اشغاله و یک قصه پرغوزی تو کشور متاسفانه. اینو ما قبول داریم، ولی در یک جایی هم مجلس نرسید واقعا یک نظارت فائقی بر عملکرد دولت در این بخشا داشته باشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما.
اجاره خونه ها رو قاعدتا ما در کمیسیون عمران، من بذری به عنوان نایب رئیس کمیسیون عمران، هم این بحث سامانه الکترونیکی رو باید پیگیری کنیم، دعوت کنیم کارگروهی بزنیم، بعد حتما ان شاء الله در بحث مسکن و طرح جامعه مسکن
رو خدا نکنید. آقای علوی تو رو خدا این کارو نکنید، از همین دانسته های موجود استفاده کنید. تا میگین کارگروه تن ما میلرزه، چون منتج میشه به منتج میشه به پهن کردن یه سفره ایده به عنوان مشاور و کارشناس بیان یه مدتی. بله
بزن. با حضور کارشناسان مربوطه
موضوع خیلی روشنه آقای علوی، موضوع خیلی روشنه. ما باید تصمیمات درست و آلمانی رو با همه ی ظرفیت هایی که پیش رو گذاشتیم، مثلا شما راجع به ساخت و ساز قیمت تمام شده، شما فقط یه سرنخ رو تو ایران بکشید، خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، ما به اجدادتون هم دعا میکنیم و اونم حاکمیت شناسنامه فنی ساختمانی که می نویسه کی ساخته، با چه قیمتی ساخته و چگونه ساخته.
اینو اصلا ابلاغ کردیم که اگر این نباش پایان کار ندیده مالک ساختمان، تقریبا این داره اجرا میشه، حداقل تو تهران و در کلانشهر داره اجرا میشه.
ما که نمی‌بینیم امیدوارم که باشه. خیلی متشکرم، با تو خدافظی میکنم. آقای علوی نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس، که درباره ورود پلیس فتا به تخلفات سایت اینترنتی فروش مسکن با ایشون صحبت کردم. خب ما فرصتمون تمامه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از 905-85-11 و بسیاری از شنوندگان عزیز. موضوع اجاره‌خانه رو دنبال خواهیم کرد، نگران نباشید، حتما اطلاعات زیادی درباره اون داریم. اشکالاتی هم که گفته میشه قابل حل در ایران. خداحافظ.
جوینا خود سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید با جو گرچی بال سد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس.
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباس ها دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه، سرمه ای زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه، تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه، تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب فقط این، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان. چین چین.
رهیار
نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه رهیافت انصافا کار دشواری است بعد از آقای خیرخواه استاد عزیزم برنامه را اجرا کردن، اما خب به حال دیگه از بعد حادثه است که ما مجبوریم بعد از آقای خیرخواه خدمت شما باشیم و کار دشواری است انصافا. با دانش و تجربه که ایشون به شما انتقال میدن خیلی کار سختی است برای من. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم، ارادتمند همه شما راسخ هستم به اتفاق دوست عزیزم جوای موسوی تهیه کننده محترم برنامه، زکاخان تیموری صدابردار عزیزمون و زکاخان تهاری مسئول هماهنگیمون. برنامه امشب رو رهیافت رو تقدیمتون میکنیم. خواهش میکنم آن همراهی بفرمایید. در برنامه امشب رهیافت میخواییم به تصویب پیشنهادهای رونق تولید و رفع مشکلات بنگاه‌های صنعتی و تجاری بپردازیم. این تصمیم در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تازگی گرفته شده. خواهش می‌کنم مراجعه بفرمایید، با مهمانانی که خدمتتون معرفی خواهیم کرد و شما هم به ما کمک کنید با سامانه پیام کد 30036 37 بفرمایید که چطور میشه کمک کرد به رونق تولید با تصمیماتی که گرفته شده. حالا در ادامه برنامه اشاره خواهیم کرد این تصمیمات. همراه ما باشید. مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای دکتر سید محمد حسین میر محمدی، نماینده محترم سابق و ادوار مجلس شورای اسلامی هستند. منتظر آقای دکتر منصوری هم هستیم از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس و تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر میر محمدی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید در رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتون هستیم.
سپاسگزارم. ما البته 3-4 دقیقه و از آن تقریبا مونده، این 3-4 دقیقه طرح موضوعی بفهمید آقای دکتر میر محمدی درباره موضوعی که عرض کردیم، جلسه‌ای که شورای عالی هماهنگی قوا گرفتن درباره رونق تولید، 2-3 تصمیم گرفتن. این بحث تقسیط کردن مالیات هست که به صورت معول به صورت اقساطی میتونن بنگاه مالیاتشون رو بپردازن، یه بحث تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات هست. این دو تا تصمیم شاید شاخص ترین تصمیمات این جلسه باشه. یه توضیح خیلی کوتاهی در این باره بریم تا شاید باقی اون رو بعد از اذان خدمتتون باشیم.
مستحضر جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه، در سال جدید بنا به تاکید مقام معظم رهبری جلسه سران قوا به طور هفتگی به هر حال تشکیل میشه در ارتباط با بحث های مسائل اقتصادی و مشکلاتی که بحث تولید داره، مشکلاتی که فضای کسب و کار داره در شرایط کنونی کشور که به هر حال همه نگاه‌ها باید معطوف این قضیه باشه. این تدبیری بود که به هر حال ابلاغ شد و ما شاهدیم از به هر حال ماهای اخیر جلسات به طور منظم داره تشکیل میشه و مساوات خوبی هم داشته. همینطور که اشاره فرمودید در ارتباط با مشکلات بخش تولید در این جلسات، خب به لحاظی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به هر حال در جلسات شرکت میکنن، مشکلات تولید اونجا مطرح میشه، قطعا در طرف دایره رئیس جمهور هم هستن و قوه قضاییه در حوزه تولید. خب مشکلاتی مطرح میشه در هر جلسه، مسائلی مطرح میشه و تصمیماتی گرفته میشه. همونطور که اشاره فرمودید یکی از موضوعات مالیاته، یعنی به هر حال پرداخت مالیات که به هر حال حق همه افراد هست، همه مادیان مالیاتی، اما در این ارتباط خب تولید کنندگان با مشکلاتی مواجه هستند. اداره و سازمان امور مالیاتی در تلاش بتواند اون تعهدی رو که به هر حال قانونگذار و دولت برش تکلیف کرده به هر حال تعهدات رو بتونه انجام بده
بر اساس بودجه، در واقع بر اساس بودجه دیگه. بله.
از طرفی هم خب تولید کنندگان ما در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار گرفتن به لحاظ مشکلات تولید در حوزه صادرات، فروش کالا، بس قیمت گذاری و مسائلی که در این ارتباط هست. لذا یکی از موضوعات خب در دستور کار برای سران قوا قرار گرفت، خب تصمیماتی گرفته شد که حالا تو این قضیه فرصت‌هایی برای مالیات دهندگان از طرف سازمان مالیاتی ایجاد بشه.